با سلام، قسمت بعدی که در خدمتتون هستم بخش هفت یا اجزای تشکیل دهنده بتن است. بتن ها انواع مختلف دارن و تفاوت اونها تو مواد اصلی که توشون به کار میره هستش یا در روش ساختشون است. و به طور کلی مسائل مصرفی توی بتن سیمان، سنگدانه ها و آب هستن. سنگدانه ها به دو قسمت تقسیم میشن: سنگدانه های درش یا شن و سنگدانه های ریز یا ماسه. ماسه ها رو نخودی هم میگن، درشت دانه رو هم بادومی میگن. یعنی سنگدانه رو کلا شاید بعضی جا شما نخودی بادومی ببینید نوشته باشه. همچنین علاوه بر این ماده های اصلی، با توجه به خواصی که مورد انتظاره و یه سری عیبایی که بتون داره، بخوام اون عیب رو برطرف کنن، یه سری افزودنی به بتون اضافه میکنن که خیلی درصد کمی داره. افزودنی ها میتونن شیمیایی باشن یا معدنی باشن، مثل پوزولون ها، مواد شبه سیمانی و غیره. نموداری که توی این قسمت نشون دادم نسبت های حجمی اجزای تشکیل دهنده بتون رو نشون داده. قسمت 60 تا 70 درصد این مخلوط ما رو مسائل سنگی تشکیل میده که از دو قسمت تشکیل شده. گفتم که مسائل ریزدانه و مسائل درشتانه. مسائل درشتانه همون کورس اگریگیت و مسائل ریزدانه همون فاین اگریگیت بود. 7 تا 15 درصد این مخلوط رو سیمان تشکیل میده، 14 تا 21 درصد آب و افزودنی ها کمتر از 5 درصد وزن سیمان، یعنی با توجه به وزن سیمان به مخلوط اضافه میشن. و اگر بتونمون غیر هوادار باشه، نیم تا 3 درصد هم هوا توی بتون وجود داره. این نسبت هایی که گفتم نسبت حجمی هستن، نسبت وزنی نیستن، بر اساس حجم بررسی شدن. من ترجمه هاشون هم اگه جای به چشم نخور بهتون میگم. یه دفعه دیگه کورس اگریگیت میشه مساله درشتانه، فاین اگریگیت میشه ریزدانه ها، سمنت همون سیمان، آب هم که واتر، افزودنی ادمیکسچر، ایر هم که هوا هستش. البته این نسبت ها و اجزایی که گفتم برای یه بتون معمولی است که خیلی دستخوش تغییر میتونه بشه با توجه به پیشرفت علم و نیازهایی که از بتون ما در انتظار داریم. پس ماده اصلی یک مخلوط بتونی مسائل سنگی هستند. این مسائل سنگی باید یه دانه بندی خاصی داشته باشه، یعنی هرچی درشتان و هرچی ریزدان خاصیم نمیتونیم توی مخلوطمون داشته باشیم، باید حتما مهندسی شده باشه و حساب کتاب شده باشه. مرز بین ریزدانه و درشتانه یا مرز بین ماسه و شن علاک شماره 4 هست. یعنی اگر اندازه بود اون دانه سنگی ما از 4 از علاک شماره 4 که اندازه بود شبکه هاش 4.76، یعنی حدودا نیم سانتی متر هست، بیشتر از نیم سانت باشه میشه شن، اگه کمتر از اون باشه میشه ماسه. البته اندازه دانه‌های ماسه باید از علاک 200 یا همون 75000 میلیمتر بیشتر باشه. طبق تعریف بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌ها عبارت از اندازه کوچکترین علاکی که حداکثر 10 درصد وزن سنگدانه‌ها روی آن باقی بمونه. بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه‌های درشت نباید از هیچ کدوم از این مقادیری که من را دادم کمتر باشه. یعنی که ما برای سایز بزرگ سنگدانمون تو مخلوط میخوام یه محدودیتای تعیین کنیم. مثلا از 1/5 کوچکترین بود داخلی قالب بتون نباید بیشتر باشه. اگه قالب ما 50 سانت بود داشته باشه، بزرگترین سایزی هستن که میتونیم توش استفاده کنیم 10 سانت. از 1/3 ضخامت دال نباید بیشتر باشه. یعنی اگه ضخامت دال ما 15 سانت باشه، سنگ بزرگترین سایزی که میتونیم از سنگ توش استفاده کنیم 5 سانتی متر. از 3/4 حداقل فاصله آزاد بین میلگرد ها نباید بیشتر باشه. یعنی اگه فاصله بین میلگرد های ما 16 سانت بود، بزرگترین سنگدانی که میتونیم استفاده کنیم 12 سانت. و اون پوششی که روی بتون هست، کاوه روی بتون، از 3/4 نباید سنگ ما بزرگتر باشه. و همینجور اگر ما بتون آرمه داشتیم، یعنی بتونی که توش میلگرد باشه، کلن از 38 میلیمتر نباید سنگمون بزرگتر باشه. و اگه بتون غیر حجیم غیر مسلح داشته باشیم، از 63 میلیمتر سنگدانه ما نباید بزرگتر باشیم. و پس همونجوری که گفتم مسائل سنگین با توجه به اون طرح اختلاط و نیازی که ما داریم باید یه دانه بندی خاصی داشته باشه. دانه بندی به این طرح انجام میشه که ما همه شماره علکی رو رو هم شکل یه استوانه میچینیم، بعد کلی سنگدانه ها روی علک بالایی ریخته میشه. بعد این مجموعه علک ها لرزانده میشن، تکون داده میشن تا دانه های ریستر از علک ها عبور کنن و روی هر علک یه وزنی از سنگدانه میمونه. بعد تمام وزن سنگدانه های کور علک های مختلف با شماره مختلف مونده رو وزن میکنن، یادداشت میکنن، بعد همچین نموداری رسم میشه. تو این نمودار مسائل سنگ ریزدانه و درشتانه رو نشون داده چجوری از هم تفکیک میشن. هر کدوم از این خطا منحنی دانه بندی یک مخلوطی هست. علک شماره 4 مرز بین ریزدانه و درشتانه بود، یعنی سمت چپ نمودارمون مسائل ریزدانه داریم، سمت راست نمودارمون مسائل درشتانه داریم و در محدوده وسط مخلوط مسائل سنگی رو داریم و کمتر از علک 275 میلیمتر هم ما خاک لای داریم، لای و رست داریم. و اگر بتون تحت شرط سایش نباشه، حد اکثر میزان گل و لای مجاز در شن 1% و در ماسه 3%. یعنی اینکه بدنه اون شن و ماسه های ما نباید خیلی ریزدانه بچسبه، چون که اینا باعث میشه که ماسه خیلی خوب به سنگدانه نچسبه، به معنی یه پودر و یه گردی دور سنگدانه رو بگیره، از چسبیدن ماسه بهشون جلوگیری کنه. پس ریزدانه ها که کمتر از 75000 میلیمتر هستن یه محدودیتی برای ما دارن، نباید خیلی زیاد باشه. بنابراین مناسب بودن دانه بندی مسائل سنگ خیلی تو مقاومت بتون ما تاثیر گذاره و اگر این دانه بندی مناسب باشه، هر چی سنگدانه بیشتری مصرف کنیم نسبت به سیمان، یک بتون محکم‌تری داریم. پس نحوه توزیع دانه ها از نظر ابعاد و که منحنی دانه بندی گفتیم، حالا اگر اندازه سنگ دانه ها یک نواخ باشه، بیشترین فضای بین اجزا رو داریم، یعنی که فضای خالی بین سنگ دانه ها زیاد میشه. و برعکس اگه دانه بندی ما پیوسته باشه، یعنی از همه سایزی داشته باشیم، یعنی فقط اینجور نباشه یه سایز بزرگ و یه سایز کوچیک داشته باشیم، همه سایزی از ریز همجور پیوسته از سایز بزرگ ریز بشه تو محدوده مجاز، همه سایزی سنگدانه ما داشته باشیم، یک ملات کمتری هم نیاز هست که استفاده کنیم و مقاومت بتون ما هم زیادتر میشه. به طور کلی بتونی که با مساله بادانه بندی پیوسته ساخته میشه هم مقاومت محدود داری داره و هم مصرف سیمانش کمتره. ولی بتون بدان بعدی گسست هم یه سری کاربورت ها برای ما داره، مثلا کاربوردش تو ساخت بتون اکسپوز یا نمایانه که روی سطح بتون برجسته میشه و بیشتر برای کارهای نما استفاده میشه، دیگه اون بعد مقاومتی بتون نگاه نمی کنن، برای به بعد زیبایی اون نگاه می کنن. گاهی هم سنگ های زینتی مثل کوارزیت، سنگ های کوچک رودخونه یا شیشه های خور شده گاهی اوقات به سطح بتون افزوده میشه تا لایه های بیرونی حالت تزئینی تری داشته باشه. علاوه بر مقدار و اندازه دانه های سنگی که گفتیم با طبق استاندارد باشه، شکل اون دانه ها هم خیلی برای ما مهمه چه شکلی باشه. مثلا وزن دانه های پولکی سوزنی نباید از 15% وزن کل سنگ دانه ها تجاوز کنه، چون دانه های پولکی و سوزنی برای بتون مناسب نیست، یعنی دانه هایی که یک بعدشون نسبت به بعد دیگه خیلی زیاده، چون اگه تحت تنش قرار بگیرن از وسط خیلی راحت تر میتونن بشکنن، مقاومت کمتری دارن. مثلا یه سوزنی شما در نظر بگیرین که وسطش اگه با یه نیروی کوچکی راحت میتونه خورد بشه. سنگ دانه ها یا تیز گوشن یا گرد گوشه هستن. سنگ دانه های تیز گوشه هرچی بیشتر استفاده بشه، مقاومت خمشی فشاری بتونمون نسبت به سنگ دانه های گرد گوشه بالاتر میره، چون وقتی که از سنگدانه های تیزگوشه استفاده میشه استکاک و درگیری بین سنگدانه ها بیشتر میشه، خب معلومه مقاومت هم میره بالا. و اگر هم از دانه های گردگوشه استفاده کنیم همراه با کم شدن مقاومت، ولی یه مزیتی که داره ملات سیمان کمتری استفاده میشه. به طور کلی توی بتون سیما نقش چسباننده های دانه ها رو بازی میکنه و سنگ دانه ها نقش استخوانبندی بتون رو تشکیل میده، یعنی مقاومت اصلی بتون به سنگ دانه های ما بستگی داره. پس هر چی سنگ دانه های مقاوم تری داشته باشین، درز و شکاف توشون کمتر باشه، پوک نباشن، بتون ما هم همینجوری محکم تر میشه و تنش های بیشتری میتونه تحمل کنه. سنگدان های سیلیسی سختیشون خیلی بالاه و بهترین سنگدان برای تهیه بتونه که سختی حدوداً 7 تا 8 تا دارن. آنو میخوان یه حدودی تو ذهنتون باشه، الماس که خیلی سختیش بالاه 10، ولی چون که قیمتش یکم بالاه، برای بتون معمولی بیشتر از سنگدان های آهکی استفاده میشه که سختیشون بین 3 و 4 هست و یه سری دانه ها مثل دانه های گچی هم که سختیشون کمتر از 3 برای بتون مناسب نیسته. چون که استفاده از بتون خیلی نسبت به قبل زیاد شده، اخیرا خیلی ها به جای سنگدانهای طبیعی که از پیش از پیش مورد استفاده قرار می گرفت، از سنگدانهای بازیافتی که از ساخت و ساز و تخریب و زباله های حفاری به دست میاد استفاده میشه، چون هزینه کمتری براشون داره و این بتون ها بیشتر کاربردهای غیر سازه ای میتونن داشته باشن، یعنی مقاومت ممکنه توشون مطرح نباشه. از اونجا که نسبت وزنی و حجمی سنگدانه ها و آبی که توی بتون استفاده میشه باید خیلی دقیق و حساب شده باشه، پس رطوبت سنگدانه ها برای ما خیلی مهمه. سنگدانه ها از لحاظ رطوبت 4 نوع دارن که حالا نیازی نیست من خیلی براتون توضیح بدم، ولی به طور کلی در طرح مخلوط بتون فرض میشه که دانه ها از لحاظ رطوبت در حالت اشباه با سطح خشک یا SSD هستن، یعنی طوری هستن که تمام خلوروفراج اون سنگدانه ها از آب پره ولی حفره هایی که روی سطح خارجی هستن خشکن. یعنی وقتی این سنگدانه به مخلوط اضافه میشه، نه آبی که ما به بتون میدیم آب جذب میکنه، نه دانه های آبی به بتون اضافه میکنه، نه آب بتون رو کم میکنه، نه آب بتون رو زیاد میکنه که ما بدونیم دقیقا چقدر آب به بتون اضافه کنیم. حمل و نقل و تحویل و نگهداری سنگدانه سیمایی هم خیلی ضوابط زیادی داره که حالا خیلی نیازی نیست من به شما بگم، اگه زمانی نیاز پیدا کردین توی آینامه بتون آبا خیلی توضیح داده مثلا سنگدان ها چجوری هم بشن که خورد و شکسته نشن، آلوده نشن، دانه بندیشون به هم نخوره و رطوبتشون اون چیزی میخوایم باشه و خیلی چیزهای دیگه. ماده اصلی بعدی بتون که خیلی هم نقش اساسی توی بتون داره آب. سیمان در مجاورت آب شروع به واکنش‌های شیمیایی که هیدراته شدن نام داره، تشکیل سیلیکات ها و آلومینات های کلسیم متبرور میده که اساس گرفتن و سخت شدن بتون اینها میباشن. درصد آبی که نیاز سیمان این واکنش شیمیایی رو انجام بده 25 درصد وزن سیمان هستش، یعنی اگر این سیمانه بخواد به چسب تبدیل بشه 1/4 وزنش آبش اضافه بشه، کل اون واکنش شیمیایی سیمان میتونه انجام بشه. ولی هدف از استفاده از آب فقط واکنش شیمیایی سیمان نیست، آب یه نقش خیلی مهم دیگه هم داره که باعث میشه که اون مخلوط ما روان و قابل هم بشه، قابل شکل گیری بشه، چون آب سطح دانه های سنگی رو تر میکنه و باعث لغزش سنگ دانه روی هم میشه. هر قد سطح دانه ها بیشتر باشه، یعنی هر چقدر دانه ها ریزتر باشن آب بیشتری هم نیاز داریم. آبی هم که توی بتون استفاده میشه باید خصوصیاتش استاندارد باشه، یعنی پاک و عاری از هر گونه مواد ناخالصی و رنگ باشه و یا آب کاملا شفاف باشه، به طور کلی آب قابل شرب باشه. یعنی آبی که برای بتون استفاده میشه اکثر اوقات از تصفیه خونه میگن یا از همین اگر حجم بتون ما کم باشه از همین آب شهری هم خیلی ها استفاده میکنن. اگر از آب ناخالص استفاده کنیم باعث میشه که بتونمون دیرگیر بشه یا یه سری لکه ها روی سطح خشک بتون بعد از گرفتن بتون ایجاد بشه، گاهی هم حتی تا 30% مقاومت بتون کم میشه و بعضی وقتا این آب آلوده باعث خوردگی میلگرد میشه. پی‌هاش و سولفات و خیلی چیزا دیگه باید توی آب در حد استاندارد باشه. ملاک اصلی ما تو مقدار حجم یا وزنی از آب که استفاده میشه نسبت به سیمانه، یعنی پارامتر W بر C. W یعنی واتر، C هم یعنی سمنت. نسبت آب به سیمان. گفتیم که سیمان اگر 25% وزن خودشو آب جذب کنه، کل واکنش شیمیایی رو میتونه به خوبی انجام بده. ولی ما بیشتر از این حد نیاز داریم، چون میخوام یکم بتونمون روان بشه و قابل شکل‌گیری بشه. و همین معمولا نسبت W به C بین 0.4 تا 0.6. این از 25% رسید به 0.4 تا 0.6. و هرچه این نسبت کمتر در نظر گرفته بشه، اون بتون خصوصیات بهتری داره. به طوری که هر چه نسبت آب سیمان ما کمتر بشه، همچین مزایایی ما داریم. مثلا قامت فشاری کشوشی بتون افزایش پیدا میکنه. چسبندگی بین بتون و میلگرد زیاد میشه. مقاومت بتونمون در مقاومت شرایط جوی نامساعد افزایش پیدا میکنه. میزان افت و میزان خزش که دو تا پدیده بد برای بتون هستن، اگر نسبت آب سیمان کم باشه کمتر میشه، که البته این دو تا موضوع رو من بعدا براتون توضیح میدم. و یک پدیده بعد دیگه هم که برای بتون اتفاق میفته آب انداختن، اون هم کمتر میشه. و هنگام مخلوط بتون امکان جدا شدن دانه ها از هم کاهش پیدا میکنه. پس پایین بوده نسبت آب به سیمان یا W روی C خیلی مزایا داره، و اما بالا بودنش فقط یک حسن داره، که اون روانی و کارایی بتونه، که بتون بتونه به راحتی جریان پیدا کنه و استامپ بالاتری داشته باشه، که معمولا تمام حسنای نسبت پایین آب به سیمان فدای همین یک حسن نسبت بالای آب به سیمان میشه. حالا اسلامپ چیه؟ اسلامپ یه آزمایش خیلی ساده و مرسوم هسته که برای تعیین نسبت آب به سیمان استفاده میشه و یه نشونگریه که درجه شلی و روانی و کارایی بتون رو تعیین میکنه. ولی عامل های زیادی توی پایین یا بالا بودن اسلامپ تأثیر گذاره. مثلا اینی غیر از میزان آب، خیلی عوامل دیگه توش تأثیر گذاره. مثلا نوع و میزان مواد، که هر موادون سیمان و سنگدان و مواد افزودنی هستن، و روش مخلوط کردن بتون و زمانی که از مخلوط کردن بتون سپری شده و میزان سیف شده یه بتون میذاره خیلی مهم هست و توی تحلیل نتایج آزمایش اسلامپ ما میتونه تأثیر گذار باشه. برای آزمایش اسلامپ از یک قالب که به شکل مخلوط ناقص هست استفاده میشه، که قطر قاعده این مخلوط ناقص 20 سانتیمتر و ارتفاعش 30 سانتیمتر، که توی شکل هم بهتون نشون دادم. بتون تازه به صورت لایه لایه داخل این مخلوط ریخته میشه و با یک میلگرد متراکم میشه به طور که گوشه قالب رو پر کنه. بعد از اون قالب رو بر میداریم و مقدار افت و پایین اومدن بتون رو اندازی میگیریم، که هرچی بتون ما شلتر باشه بیشتر افت میکنه و هرچی که سفتر باشه کمتر افت میکنه، و این میزان افت رو ما اسلامپ میگیم. و هرچه این اسلامپ کمتر باشه، خواص معطوب در بتون سخت شده بهتر خواهد بود. اسلامپ برای کارهای عادی بتون که معمولا بدون آرماتور یا آرماتور کم هستن حدود 2 تا 5 سانتیمتر، برای کارهای بتون آرمه معمولی در حد 10 تا 5 سانتیمتر، و برای کارهایی که از پمپ و لوله برای بتون ریزی استفاده میشه یا جایی که تراکم آرماتور و میلگرد زیاد هسته و ما نیاز به بتون شلی داریم، حدود 10 تا 12 سانتیمتر میتونه انتخاب. توی شکل دو نوع بتون رو نشوندم، که یکی با اسلامپ خیلی بالا است و یکی با اسلامپ واقعی است. یکی از پدیده های نامطلوبی که برای بتون بعد از ریختن ممکنه پیش بیاد پدیده آب انداختنه. مهمترین دلیل افزایش پدیده آب انداختن بتون جدا شدن دانه های ریز و درشت از هم در بتون. بخش اول اسلامپ بالای بتونه و بعد از اون ویبر بیش از حد و نامناسب بودن دانه بندی بتون می باشه. پدیده آب انداختن به این شکل: بعد از بتون ریزی و پرداخت سطحی بتون، سطح بتون رو که صاف می کنن، یک لایه نازک آب آغشته به سیمان به دلیل خاصیت مونگی میاد بالا روی سطح بتون ظاهر میشه، که این پدیده پودشدگی را به دنبال داره. بعد اینکه بتون خودشو گرفت، یه حالت پودشدگی روی سطح بتون وجود میاد و این کار با زیاد ماله کشیدن روی سطح بتن برطرف نمیشه، که خیلی از اوستاها فکر میکنم هرچی ماله بکشن این پدیده آب یافتگی از بین میره، اینطور نیست، بدتر میشه شرایط. ماده اصلی بعدی بتن سیمانه، که سیمان همونجور که میدونه یه پودری به رنگ خاکستریه، که همونطور که چندین بار گفتم با انجام واکنش شیمای هیدراسیون با آب نقش چسبوندن و بس کردن مسائل سنگی رو به همدیگه جسم سخت بتون رو ایفا میکنه. کشف سیمان به یک فرد بنای انگلیسی به نام جوزف اسپیدین نسبت داده میشه، که اون از پختن آهک و خاک رس در حرارت بالا و بعد با پودر آسیا کردن اون موفق شد ابتدایی ترین نوع سیمان رو کشف کنه اون و اون رو در سال 1824 به نام خودش در انگلستان ثبت کنه و اسم محصولش هم گذاشت سیمان پورتلند. حالا چرا سیمان پورتلند؟ سیمان از کلمه سمنتوم رومی گرفته شده و پورتلند هم نام جزیره تو انگلستان که رنگ سیمان پس از سخت شدن به رنگ سنگ‌های ساحل این جزیره درآمد. به همین دلیل کلمه پورتلند رو به دنبال سیمان برای اون انتخاب کردن. این سیمان پورتلند رایج‌ترین و پرمصرف‌ترین سیمان مورد استفاده در پلسازی، تونل سازی، راهسازی و یا صنعت ساختمان هستش. خاک رس و سنگ آهک دو ماده اصلی هستند که برای پختن سیمان به کوره میرن، ولی به طور مجزا مواد تشکیل دهنده سیمان رو اگه بخوام مطالعه کنیم به این صورتن: مثلا اول از همه آهک زنده، بعد سیلیس، اکسید آلومینیوم، اکسید آهن، اکسید منیزیوم و غیره، که این اکسید ها عمدتا به صورت پیوند یافت میشن توی بتن و شامل یه سری ترکیباتی میشن که اگه دوست داشتین توی جزوه هست مطالعه کنید. ولی در کل باید توجه کنید که این مواد فوق با نسبت های مختلف وارد کوره میشن و به روش خوش یا تر کلینگر سیمان تولید میشه، بعد همراه با درصدی از گچ که سیمان رو دیرگیر میکنه آسیاب میشن و پودر سیمان در نهایت آماده میشه. با توجه به شرایط فیزیکی و شیمیایی معینی که ما نیاز داریم، انواع گوناگون سیمان تولید میشه که هر کدوم برای هدف خاصی کاربرد داره. مثلا سیمان های پورتلند پنجگانه و سیمان های ویژه، سیمان های هوازا. در ادامه انواع سیمان پورتلند رو براتون توضیح میدم. سیمان نوع یک که همون سیمان معمولی نامگذاری شده خیلی بیشتر از انواع دیگر سیمان تولید میشه و برای تمام مصارفی که ویژگی خاصی از بتن خاصه نشده کاربرد داره. مثلا جاهایی که دما خیلی زیاد نیست یا خیلی کم نیست، توی حد مطلوبیه و یا شرایط محیط مهاجم نیست، خطر حمله سولفات ها و کلورها اینجور چیزا نیست، بیشتر از این سیمان استفاده میشه. این سیمان تو ساخت پیاده روها، روسازی جاده ها، مخازن لوله های آب و ملات های ساختمان های بنایی هم زیاد استفاده میشه. نوع بعدی سیمان نوع دو هسته که از سیمان نوع یک یکم بهتره و درجه حرارت کمتری هنگام گیرش از خودش تولید میکنه، به همین دلیل کنتر از سیمان نوع یک میگیره و در مواردی که در مقابل حمله سولفات ها معتدل احتیاط لازم باشه به کار میره. نوع بعدی سیمان نوع 3 هستش که سیمان زودگیر هم نام داره. این سیمان موقع گرفتن حرارت خیلی بیشتری تولید میکنه، برای همین خیلی سریعتر خودشو میگیره. مثلا مقاومتی که مقاومت فشاری که این سیمان تو یک هفته به دست میاره معادل هست با مقاومت فشاری که سیمان نوع 1 توی یک ماه به دست میاره، یک ماه یا 28 روز به دست میاره. برای همین این سیمان رو زودگیر میگن. عمدتاً این سیمان برای هوای سرد استفاده میشه تا مدت زمان لازم برای محافظت بتن کوتاه‌تر بشه و بتن قبل از اینکه آبش یخ بزنه خودش رو بگیره. یا بعضی جاها هست که ما میخوایم قالب رو زود برداریم، قالب رو نیاز داریم بعد جا دیگه استفاده کنیم، میتونیم برای بتن‌ریزی از این نوع سیمان استفاده کنیم که بتن خودش زود بگیره، صفر بشه، که ما بتونیم زودتر قالب رو برداریم. نوع بعدی سیمان نوع 4 هسته که سیمان دیرگیرم بهش میگن. بتونی که با این سیمان ساخته میشه خیلی آهسته تر افزایش مقاومت پیدا میکنه و دیرتر میگیره، چون که حرارت خیلی کمتری تولید میکنه. کاربرد اصلی این نوع سیمان در ساختمان های حجم بتونی مثل سطح های وزنی بتونی که حجم بتون خیلی زیاده، افزایش درجه حرارت ناشی از گرفتن بتون بسیار زیاد و خطرناک باشه که ما میتونیم با استفاده از این نوع سیمان این درجه حرارت رو پایین نگه داریم. مجاهایی که بین بتونریزی لایه‌های مختلف یه وقفه زمانی به وجود میاد، باید از این نوع سیمان استفاده بشه تا قبل از اینکه لایه زیری خودشو بگیره و محکم بشه، لایه روی رو روش بریزیم تا با هم دوباره یک نواخت عمل کنن. نوع بعدی سیمان، سیمان نوع 5 هسته که این سیمان هم دیرتر از سیمان معمولی میگیره و به سیمان ضد سولفات معروفه که بتون در تماس شدید با سولفات ها اگر قرار داشته باشه معمولا از این نوع سیمان استفاده میشه. یا جایی که خاک آب و زیرزمانی که در تماس با ساختمان بتونی قرار داده مقدار زیادی املاح سولفات داشته باشه، این سیمان خیلی مناسب هستش. کارخانه ها خیلی انواع سیمان های ویژه دیگه هم تولید میکنن، مثل سیمان های پورتلند سفید، سیمان پورتلند رنگی، سیمان پورتلند پوزولانی و سیمان پورتلند سربارهی یا روبارهی و سیمان های بنایی از انواع سیمان هایی که تو بازار وجود داره. سیمان پورتلند پوزولانی و سیمان پورتلند سربارهی کنگیر هستن. در مواردی که بتون تحت تهاجم شیمیایی مثل سولفات قرار میگیره کاربرد داره. این اوقات ما توامن خطر حمله سولفات و کلوراید رو داریم. مثلا شرایط محیط های دریایی باید در انتخاب نوع سیمان برای اعضای قطعات بتون آرمه خیلی دقت بیشتری داشته باشیم. بی ویژه که از این کاربرد سیمان های پورتلند نوع 5 میباید حتما خورداری کنیم تا این مواقع و مناسب ترین نوع سیمان تو این مناطق سیمان نوع 2 با یا بدون پوزولان هسته. به طور کلی کارخونه ها سیمان رو به دو صورت به بازار عرضه میکنند که میتونه به صورت فرعی یا کیسه باشه که هر کدوم ضوابط الزامی برای بسته‌بندی و حمل و نقل و انبار کردن و مصرفش توی آیین‌نامه ها اومده. مثلا سیمان کیسه‌ای وزنشون خیلی مهم هسته، انبار کردنشون خیلی مهمه که چند تای کیسه رو هم میتونن قرار بگیره و رطوبتی که اون محیط داره چجور باشه، چقدر از کف فاصله داشته باشه، هر چند تا کیسه با هم چه فاصله میتونن داشته باشن و خیلی چیزا دیگه. یا سیمان فعلی چجوری تو سیلوهای سیمان نگهداری بشه و چجوری درجه بندی بشه رطوبتش و خیلی خصوصیات دیگه که اگه دوست داشتین میتونی با آیین‌نامه مراجعه کنید.